الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. العاشره یجوز بیع المسک فی فعره، بالحمز جمع فعره به ایزن کل فعره فی غیره و هی الجلدت المشتملت على المسك و ان لم تفتق بناء على اصل السلامه فان ظهر بعد فتقه معیبا تخیر و فتقه به ان یدخل فیه خیتم به ابرتن ثم یخرج و یشم احوت لترتفع الجهالت و رأسن. یک دو نکته راجع به بحث دیروز هست و اون راجع به مرجع ضمیرهایی هست که داشتیم که ولو ارید بها مؤونت و نقلهی من موضع الکسر لو کان مملوکن و طلب مالکه نقله او ما فی حکمه. همونطوری که دیروز اشاره کردیم در ضمیر لوکانه دو نظر هست. بعضی ها فرموده اند که ضمیر کانه برمیگرده به موضع کسر، یعنی اگه اونجایی که آورده و شکسته و امتحان کرده است اونجا ملک کسی هست و او میگوید که اینهایی که اینجا ریختید بردارید ببرید و طلب نقلهو، مالک میگه از اینجا ببرید. یا اینکه اگرم ملک کسی نیست در حکم ملک هست، یعنی یه جای محترمی هست شریفی هست که نمیشه این چیزها ریخته باشه، باید بالاخره اینجا را خالی کرد و پاک کرد. مثلا در مسجد مشهد مقدس و پاک و حرمی مثلا این کار انجام شده، یک جایی که باید بالاخره اینها را برد، اون در حکم ملک هست. اون وقت حالا خرجش با کی هست؟ این یه احتمال بود. احتمال دیگر این که عرض کردیم لوکانه، یعنی اگه این مکسور اینی که شکسته اند ملک هست، درسته که قیمت نداره و مالیت نداره ولی حالا ملک باشه، یعنی پیوندش با مالک و بایع قطع نشده و مالک یعنی همون بایع میگوید که حالا نقل بدید بیارید مثلا منزل ما یا فلان کار روش انجام بدید، اینا خرجش با کی هست؟ این دو تا احتمال رو دیروز عرض کردیم. چیزی که هست، شیخ اعظم علیه الرحم شیخ انصاری در مکاسب تصریح به اول دارند، یعنی ایشون فرمودند که موضع کسر ملک باشه و باید اونجا را خالی کرد. بعدم مثال بره مافی حکمه، ایشون همون مثال مسجد و مشهد آوردند، ایشون صریحا اونجا اینطور فرمودند. مرحوم آقا جمال علیه الرحمه، ایشون هر دوتا احتمال را ذکر کردند، ولیکن در کلام شیخ انصاری علیه الرحمه نکته ای هست که همون نکته مورد توجه عرائض دیروز ما هم بود که اینجا اضافه نشده. اگه اینطور معنا کردیم و اون اینه که حالا این زمین مال کسی، میگه از اینجا ببرید، یا مسجد هست مثلا باید از اینجا خالی کرد. حالا یه مسئله دیگر اضافی هم داریم که ما دیروز دنبال این بیشتر بودیم و اون اینه که همین چیزی که شکسته اند و امتحان کرده اند، خود این یه وقت مملوک هست، یعنی حالا هم ارزش داره، یعنی حالا هم رابطه مالکیت هست، حالا ولو مالیت و قیمت نباشه، مالک هنوز ارتباط با اینجا داره، ملکش هنوز هست، مثل یه دانه گندم فرزند. حالا این مالک عرشبت که مالک هست، حالا که مالک هست میگه بیارید، فرضاً صاحب زمین هم میگه از اینجا ببرید، حالا هر دو این خرجش با کیه؟ و اگه صاحب زمین میگه ببرید ولی این چیزی که هست اصلا ارزش نداره، باز خرجش با کیه؟ شیخ علیه الرحمه در مکاسب فرمودند که اگه که ملک هست هنوزای ارتباطی با مالک داره، این خرجش را باید شخص بایع بده. چه بگو این که از اول فاسده، چه بگو این منهین الکسر معامله فاسد میشه، خرج این طور چیزی که هنوزا ملک هست به عهده بایع هست علت تقدیرین. ولی اگر این چیزی که حالا مونده است ارزش دیگه نداره، نه اینکه ارزش نداره، اصلا ملکم نیست، هیچ وقتی که ملکم نیست، حالا صاحب زمینم میگه از اینجا ببرید، یا مسجد هست میگن از اینجا، مردم میگن باید ببرید، این خرجش کی باید بده؟ ایشون میفرموده است که میشه بالاخره که از مشتری بگیرند، ولیکن مشتری بعد میتونه برگرده از بایع بگیره یا نه، بحث درشه، همون بحثا برمیگرده. اینه که این نکته اینجا را توجه داشته باشید که هم ضمیر را به این طرف میشه بزنیم و هم اون طرف، و اگر ضمیر را بزنیم به موضع کسر مطابق کلام شیخ انصاری علیه الرحمه میشه. ولی یه نکته اینجا باید توجه بهش بکنیم که آیا این چیزی که حالا شکسته اینم بالاخره قیمت داره، یعنی مملوک هست هنوزا یا مملوک نیست؟ اینی که دیروز کار داشتیم این هست بالاخره در کلام شیخ. قیمت نداره، این درست، ولی ملک چه؟ فرض همینه، مرحوم ملا احمد که عرض کردیم ایشون همیجام اشکال کرده که این اصل از مسئله با خارج هست، عرض کردیم خارج نیست، اونی که مسئله ما هست اینه که مالیت نداره، قیمت نداره، اما فرض ما این نبود که ملکم نباشه، ملک ممکنه هنوز باقی باشه، یه چیزی مالیت نداره، قیمت نداره، اما ملک مثل یدان گندم، این نمیگن قیمت داره در بازار، نمیگن مالیت داره، ولی مال مردم هست یا مال مردم نیست؟ مال مردم هست و ملکیتش هنوزا باقی هست. اینجا هم همینطور. نکته دیگر این که ضمیری داشتیم دیروز که در حاشیه اینجا برگردانده شده به فساد الجمیع و یشکل صحت و شرط الا تقدیر فساد الجمیع لمنافاتهی لمقتضی العقد. اینجا ضمیر برگردانده شده به فساد الجمیع، یعنی اگر تمام مبیع فاسد هست ولو بایع شرط کرده باشه، گفته باشه دیگه به عهده من نیست، از اول گفته هیچیش به عهده من نیست، اینجا اثر براش ذکر کرده بودم که اگر گفتیم منهین العقد این معامله فاسد هست، این شرط نتیجه نداره، ولی اگر گفتیم که از هنگامی که عرشبت که میشکنند معامله فسخ میشه، اثر داره، اثرش اینه که اونجا به عهده مشتری هست. این یک نتیجه بود. حالا بعضی ها آمدن گفتن که اصلا این شرط درست نیست، فرضاً بایع تبری هم جسته باشه و گفته باشه به عهده من نیست، حتی در صورت دویم که منهین الکسر بگیم معامله فسخ میشه، باز به عهده مشتری چیزی نمیاد. چرا؟ برای خاطر فساد الجمیع، یعنی اون جایی که وقتی شکستن دیدن اصلا فاسده همش فاسد، هیچ سالم نداره. اینجا نکتش را که میخوان ذکر کنن میفرمان لمنافاتهی لمقتضی العقد. این ضمیر لمنافاته بعض محشین محترم فرمودن به فساد الجمیع برگردونه، دیروزم رو همین احتمال برگردونده شد، اما به ذهن میاد و بهترم هست که ضمیر منافاته به شرط برگرده، لمنافات شرط با مقتضای عقد. این یه بحثی مفصل که بعدها انشاءالله میاد که بعض شرطها با مقتضای عقد منافات داره و بعض از قراردادها با روح عقد سازش نداره. حالا اینجا ضمیر را برگردونید به شرط، با اون مسائلی که بعدن میاد جورتر هست، لمنافات شرط با مقتضای عقد. مقتضای عقد اینه که وقتی یه معامله این میکنن یه چیزی گیر مشتری بیاد، نه اینکه هیچی گیرش نیاد، این مقتضای عقده، یعنی مقتضای هر معامله ای هست. حالا اگه ما یه شرطی بکنیم که با این روح عقد و مقتضای عقد منافات داشته باشه، مثل اینکه بایع میفروشه، او وقت میگه که اگر هیچی داخل این مبیع من نباشه، خرابم بعد معلوم باشه که هست، دیگه من به عهده نمیگیرم چیزی. ایشون میخوان بفرمایند که این شرط منافات با روح عقد و معامله داره و در جای خودش ثابت شده که اگر یه شرطی منافات با مقتضای عقد داره اصلا درست نیست. از این جهت میگیم این شرط منافی با عقد و درست نیست. البته حالا ایطور هست یا ایطور نی بعد در کتابهای بالاتر اشکال شده، بعضی خواستن بگن علا ای حالین درست اینطور که دیروز هم اشاره کردیم، ولی ضمیر را برگردونید به شرط بهتره. ولو اگه برگردونیم به فساد الجمی بالاخره میشه توجیه کرد، ولی سرراست اینه که به شرط برگرده، چون خود شرط این مسائل را داره. نه این شرط از شروع صادقه نیست دیگه. همین را میخوان بگن که شرط باید صادق باشه، درست باشه، و شرط صادق یک جهتش اینه که با مقتضای عقد منافات نداشته باشه. اگر یه شرطی ما بکنیم که با خود روح عقد منافات داشته باشه، مثل اینکه یه کسی یه زنی را بگیره در ضمن نکاح شرط بکنن به شرط اینکه تو زن من نباشی، این تو عقد میخونن اما به شرط این که تو همسر من نباشی، خوی منافات با عقد نکاح داره. اصل عقد نکاح برای خاطر اینه که او همسر او بشه. اگه یه شرط این طوری بکنن خب منافات با عقد داره. عقد بی هم خب یه چیزی باید گیر مشتری بیا، هیچی گیرش نیاد، فاسده فاسده، خراب خراب، در این حال هم شرط باشه که ضرر هم هرچی که هست به عهده تو، پولم که دادی دیگه باید نگیری و من هیچ عهده‌دار نیستم. این گفتن مثل اونه. حالا مثل او هست یا نیست البته بحث درشه، ولی ایشون ایرا میخوان بفرمایند منافات شرط. بله یه وقت میخوان بفروشند، اگه بخوان بفروشند باید نفع داشته باشه، ولی یه وقت نمیخوان بفروشن، صاحب مال ارتباط خودش را با مال خودش میخواد فقط حفظ بکنه. ما این را میخوایم بگیم ارتباط شخص با مال خودش تا اون مرحله آخرشن که ملکیت صرف باشه این باقی میمونه. حالا اون میخواد یه بهره از این ببره، مثلا پوست بادامی بوده، حالا بادام ها شکستن قیمت نداره هیچی، اونها بی ارزشه در بازار، ولی حالا این پوسا چه؟ این پوسا خب اون که پوس نخریده بوده، خب معامله باطل، ولی این پوس صاحبش ممکنه کار بهش داشته باشه، او اولویتی لااقل داره، ملکیتی راجع به اینها داره، خب میبره یه کاری بهش انجام میخواد بده. ارتباط خود مالک با تتمه چیز متاعش غیر از اینه که نفع داشته باشه تا بشه بفروشیم. بله نفع نداره نمیشه بفروشید. حالا مسئله امروز مشک، یه وقت عرض کرده این که بعضی از آهوها هستند در خوتن قسمتهایی از هندوستان، اینها در بدن اینها عضوی تهیه میشه، بله شبیه کیسه ای و داخل او بوی خوشی هست که بهترین عطرها گفتن هست. حالا این فر و جلدی که داره با پوستی که داره و داخل او هست، کسی بخواد این را بخره چی طوره؟ میفرمایند که این مانعی نداره برای عرشبت که این که ولو الان ما نمیدونیم فاسده یا سالم هست، ولی اصل و سلامه داریم. یعنی یه قاعده داشتیم که اشیاء عالم هر چیزی جریان طبیعی خودش اینه که سالم باشه. حالا اگه یه وقتی از عیب عرشبت که مبرانه شد و عیبناک شد، این خیار اصلاحش میکنه، اختیار دارن به هم بزنن، و الا اصل سلامت هست و این بنای عقلا هم هست که هر چیزی انشاءالله سالمه و میخرن. اینجام همینطور، ولو این که امتحان نکنن، حرف در همینه، البته امتحان بکنند و بخرند بهتر هست، ولی این موجب این نیست که نشود نخرید. حالا بخوان امتحان بکنن، امتحانش به چی چیزه؟ سوزنی خیلی باریک با یک نخ میکنن داخل او و از طرف دیگه بیرون میارن، این نخ وقتی که رد میشه یه مقداری از اون مشک همراه خودش جذب میکنه، وقتی میارن بیرون وقت بو میکنن، استشمام میکنن، اگه سالم هست خب تشخیص داده میشه. این بهتر. البته العاشره یجوز و بیع المسک فی فعره، جایز هست که بفروشند مسک را و مشک را در فعر خودش، به همز بخونید فعر یعنی در جلدهایش که جمع هست، جمع و فعره، فعر جمع فعره هست، فعره با هاء آخر میشه مفرد، مثل تمر و تمره. بیهی ایزن، یعنی جمعش هم با همزه هست، فعره. کل فعره فی غیره، مثل فعره در غیر این مورد. این مورد مورد مشک هست، ولی موش خانگی و موش صحرا هم که بهش میگن فعر، اونم همینطوره. اونم مفردش فعره هست، جمعش هم فعر آمده، ولو فیران هم آمده، اما فعر هم آمده. کل فعره در غیر مشک. و هی الجلدت المشتملت علی المسک، اون پوستی هست که مشتمل بر مشک هست. و ان لم تفتق، این معامله درسته، ولو نشکافند، بناء علی اصل سلامه. دلیلش اینه که اصل سلامت رو داریم، قاعده این که هر چیزی سالمه داریم رو سلامت میخرند. فان ظهر بعد فتقه معیبا، اگه بعدن که شکافتن دیدن معیب هست، تخیره، وقت خیار عیب داره، میتونه رد کنه یا عرش بگیره. و فتحه بان يدخل فيه خيط بابره ثم يخرج و يشم اهوت، البته بشکافند به این شکل که داخل بکنند در او یک نخ با سوزن، بعد بیرون کشیده بشود و استشمام بشود و بکنند تا تشخیص بدن چی طوره. این اهوت است، بهتره. لترتفع الجهاله راسا، تا این که جهالتش به طور کلی برطرف بشه. الهادیت و عشره، لا یجوز و بیع و سمک الاجام مع زمیمت القصب او غیره. مسئله دیگر اینه که هرگاه نیزاری باشه و این نیزار دو سه چیز داشته باشه، آب داره، ماهی هم در اون آبها باشه، نی هم که داره، نیزارها معمولا اینطور هست، این سه تا معمولا درش هست. حالا نی ها را که خب میبینن تماشا میکنن، مقداری هست مثلا یک کیلومتر بیشتر کمتر نیزار هست، و نی ها را میبینن در ملک یک کسی، هم فرض کنید اینها باشه، ملک وسیعی داره، یک قسمتش نیزار هست، حالا این نی ها را میخواد بفروشه که مشاهد هست، خب این که مانعی نداره خود نی، اما کلام در این هست که ماهی های اون نیزار هم که دیده نمیشه، نمیدونن چقدر ماهی هست، بخواد ماهی ها هم که ملک خودش هست چون داخل در نیزار خودش هست بفروشه، ماهی هایی که مجهول هست. این درسته که ماهی ها را ذم میکنن در حالی که مجهول هستند، به نیهایی که مشاهد هست و درختهایی هست که هویدا هست و میبینن چه مقدار مثلا نی هست. آیا این جایز هست؟ میفرمان نه. دلیلش چیه؟ للجهاله، چون مجهوله که ماهی چقدره، حالا نیش معلوم که اون مشاهد میشه، ولی که ذم مجهول به معلوم که مجهول را معلوم نمیکنه، تازه معلوم را هم مجهول میکنه. میفرمان که لا یجوز و بیع و سمک الاجام، جایز نیست فروختن ماهی های آجام. آجام جمع اجمه هست، یعنی نیزار، او وقت آجام یعنی نیزارها، نیستانها، مع زمیمت القصب، با زمیمه قصب اونجا، یعنی نیهایی که هست، یا غیر از او. حالا نی نداره، بگیم ماهی های این اینجا عرش بعد میفروشیم با این فرش مثلا، با این مثلا کتاب مثلا، یه چیز دیگری زمینه بکنیم غیر از نی. للجهاله، این که نمیشه بره خاطر که مجهوله که ماهی ها چقدره. ولو فی بعض المبیع، و همینطور مسئله دیگر اونجا مجهول نی، اونجا عبد معینه، چیزی که هست آبقه ذمش میکنیم، اینجا ماهی های مجهول هست، نه بره خاطر اینکه نمیتونیم صید بکنیم و در دسترسمون، نه خب اینجا معینه و میتونن بیان صید بکنن، اما مقدارش هست که نامعلومه. اونجا عبد آبق خودش معلومه، میشناسن عبد و آبق و صفاتش هم میگن و یه عبدم هست. و همینطور جائز نیست معامله شیری که در پستان حیوان هست، این شیری که در پستان حیوان هست و نمیدونن چقدره، یک کیلو و یک کیلو و نیمه چقدره، این را مثلا با یه چیز دیگری، با یه ظرفی، با یه مقدار مثلا چیز دیگری که الان معینه شکر چیزی مثلا ذمیمه کنن و بفروشن، این هم جایز نیست. ولل لبن فی زرع به فتح زاد زرع بخونید و هو صد یعنی پستان، لکل ذات خف او زلف، صدیه هر حیوانی که ذات خف باشه یا ذات زلف باشه میگویند زرع. ذات خف یعنی اونهایی که مثل شتر پاشون هست، حیوانات رو که در نظر بگیرید طرز پاشون مختلفه، الاغ مثلا یه رقم سم داره، اون آخر پاش به اون شکله، شتر به یه شکل دیگره، گاو و آهو و گوسفند اینا سمشون شکل دیگری، یه شکاف داره. حالا مال شتر بهش میگن خف، اون قسمت پاش رو میگن خف. زلف مال گوسفند و عرض شود که گاو و آهو اینها رو میگن زلف. مال الاغ میگن حافر، اون سم خاص اون رقمی. و هو صدی زر پستان است، اما پستان چه حیوانی؟ اون حیوانی که ذات خف باشه، یعنی پاش پای شتر باشه، مثل پای شتر باشه که پستان خود شتر وقت منظور میشه ذات خف. او زلف یعنی یا لکل ذات زلف، یا اونهایی که سمشون شکاف داره مثل آهو و عرشبت که گاو و گوسفند، اینها به پستانشون میگن چی چیز؟ میگن زرع. حافرم که مال الاغ او جدا هست و اینجا کارش نداریم، و هو صدی. کذالک، کذالک یعنی چه؟ ولل لبن و فزر کذالک، لبن در پستان این رقمی که حالا خوندیم نمیشه، این رقمی که اینجا خوندیم یعنی با زمیمه. ای و ان زم الیه شیئا، یا و ان زم الیه شیئا، هر چند زم بکند بایه به سوی این لبن یه چیز دیگری را، ولو لبنن محلوبا، ولو یه شیر دوشیده آمادهی که قدرش معلومه کشیده هست اینجا گذاشته، این را بخوان منظم بکنن به شیری که در پستان داره، این درست نیست. ولو لبنن محلوبا، محلوب یعنی دوشیده شده. چرا درست نیست؟ لأن زمیمت المعلوم الالمجهول تسیر المعلوم مجهولا، برای خاطر اینکه زمیمه کردن معلوم به مجهول، یعنی همین شیر معلومی که داریم مثلا یک کیلوه، ایران منظم بکنیم به شیری که در پستان هست، این تازه رو هم رفته همش میشه مجهول. حالا چقدر شیر داریم رو هم رفته؟ نمیدونیم. ای که یک کیلوه بود تازه میشه مجهول، چون میخواییم منظم به او بشه، تسیر المعلوم مجهولا. حالا این نظر شریف ایشون. بعد شهید ثانی علیه الرحمه میفرمایند که در این مسئله اگر زمیمه نداشته باشه، مثل این که ماهی های مثلا اینجا رو بخوایم بفروشیم نیزار را، یا شیر در پستان رو بخوایم بفروشیم بدون زمیمه، ای فموز او وفاقین، این همه فرمودن که مسلم این جایز نیست به خاطر اینکه مجهوله. و اما اگه بخوایم زمیمه بکنیم که حالا مسئله همینجاست، همینطوری که حالا اینجا خوندیم مشهور فقها همینطور فتوا دادن، فرمودن که با زمیمه هم جایز نیست، ولی یک قول دیگر داریم، فرمودن نه با زمیمه حل میشه و درست میشه. مدرک این که درست میشه چه هست؟ یک روایت، در اون روایت داره اگه زمیمه بکنن این مانعی نداره و صحیح هست، ولی اشکالی که ایشون میفرمایند داره اینه که این روایت ضعیف هست، ما نمیتوانیم این روایت را مدرک فتوا قرار بدهیم. شیخ طوسی علیه الرحمه، شیخ اعظم، تاج سر همه، ایشون آمدند خیلی مطلب را بالا گرفتند. ایشون فرمودند مسئله شیر در پستان به قدری فروشش جایز هست که حتی این که اگر بیان همین شیری که حالا موجود هست این را بفروشند و منظم بکنند به این شیرهای آینده را، بگن تا یک ماه دیگر، 20 روز دیگر، هر چه شیر جمع بشه در پستان این حیوان ما خریدیم. اونا چقدره؟ مقدارش مجهول. منظم میکنیم اونهایی که مجهوله به اینی که الان تو پستان هست و این حل اونها هم میکنه. تازه خود این که بقیه و مشهور فقها میگفتن این به طوری مجهوله که اگه معلوماتی هم منظم به این بکنیم درست نیست. شیخ میفرماد که مجهولهای دیگر را ما میتونیم به این شیر در پستان حلش بکنیم. اونهایی هم که مجهول هستند همین مقدار شیری که الان در پستان موجوده ذم بکنید و بفروشید، مانعی نداره. این همین موجب میشه که بقیه هم درست بشه اونهایی که مجهول هستند تا این اندازه. میفرمان که اما عدم الجواز بدون ذمیمه فموضع وفاق و اما معها فالمشهور انه کذلک. مشهور اینه که درست نیست، ولی وقیل یسه استنادن الی روایت ولی ضعیفه. و بالغ الشیخ فجوز ذمیمه ما فی الزرع الی ما یتجدد مدتا معلومه. شیخ خیلی مبالغه کرده، مطلب را در صحت شیر در پستان بالا برده، به طوری که تجویز فرموده که ما ذمیمه بکنیم اون چه در پستان هست به ما یتجدد، به اون چه بعدن ساخته میشه نو نو در پستان این حیوان، اما مدتا معلومه تا یک ماه مثلا. ولی که مدت یک ماه چقدر شیر میشه رو هم رفته مجهول، مثلا میگیم ذمش بکنید به اینی که حالا در پستان داره و موجوده، نه اینکه حالا اون مایه تجددش فقط مجهوله، اصلا نمیدونیم پیدا میشه یا نه، ممکنه بعدن این حیوان شیرش خشک بشه و شیر نیاره چون حالا وجود نداره، وجود نداشتنش عمده هست، اصلا نیست حالا. ولی در این حال فرموده اونی که نیست اما احتمالش هست که پیدا بشه دیگه، معمولا شیر می آورده، اون نبودها را ذم بکنید به اینی که حالا هست، این درست میشه. ایشون تا این اندازه. ولی ولوجه و علمن، ولی به نظر ما منع هست و مشهور فقها هم فرمودن که درست نیست. خب حالا برمیگردیم به اصل مسئله. مسئله هایی که حالا خوندیم این بود که سمک آجام با ذمیمه درست نیست، زرع با ذمیمه، لبن در زرع با ذمیمه درست نیست. بله یک راه صحت داره با اونه که مصالحه بکنن، بیع درست نیست چون لازمه که معلوم باشه. بله اگه به شکل مصالحه بیرون بیارن این قابل اصلاحه، چون مصالحه لازم نیست که شرایط بیع داشته باشه. نعم لو وقع ازالک بلفظ صلح اتجه الجواب. از این نعم متوجه باشید که مسئله دیگه دنباله بحث شیخ و قیله و اینها نیست، از اینجا برمیگردیم به اصل مسئله. نعم لو وقع این کار که بخواهیم سمک لبن بفروشیم با ذمیمه اما بلفظ صلح، این اتجه الجواز، جواز رو به راه میشه و مانعی نداره. علامه علیه الرحمه نقل شده که ایشون یک تفصیل در مسئله دادن. ایشون فرمودند که ببینید وقتی که میخواید معامله بکنید هدف شما و نظر شما متوجه چی چیز هست. اگر هدفتون متوجه همینه که مجهول هست، یعنی واقعا این چشم شما را گرفته، همه عشق و شیفتگی شما در این معامله همین ماهی های اینجا هست و شیریه که حالا در پستان است، این هست، حالا برای خاطر اینکه درست بشه میخواید یه چیزایی هم ذمیمش مثلا بکنید، این درست نیست. اگه این طور باشه درست نیست. ولی اگر نه، یه چیز دیگری هدف شما هست در معامله، شکر میخوای بخری، قند میخوای بخری، یا یه چیز دیگری میخوای بخری، این شیری هم که حالا در پستانش هست یا این ماهی هایی هم که اینجا هست، خب اینا هم جزش بکن مثلا، حالا که هست اینا هم جزش بکن، نه اینکه حالا اینا دل داده شما به اینها شده باشی و هدف شما این باشه. ایشون فرموده است که در اون جایی که این طور باشه شکل دوم باشه درسته، و الا اگه شکل اول باشه درست نیست. یک مورد دیگر هم فرموده درست نیست و اونه که هر دو مورد توجه شما باشه، هم ذمیمه و هم اینی که مجهول هست هر دوش را علاقه داشته باشی که ملکت بشه و بخری. اینجا فرموده درست نیست، ولی اگر یه جای شکر میخوای بخری، واقعا اصل قصد شما به اینه که یه چیز دیگری هست میخوای بخری، اونجا میگه این شیری هم که اینجا هست حالا جزء این متاعی که ما میخوایم بخریم بکنید، مثلا اونجا که خیلی طبعی باشه اونجا فرموده عیبی نداره. و به صحه معق یعنی صحت ذمیمه، ولو بیع باشه ها، ولو بیع نه صلح، معکون المقصود به ذات المعلوم، اونجایی که مقصود به ذات اینه که معلوم هست، وزنش معلومه، همه چیزش معلومه، و کون المجهول تابعا، مجهول تابع هست، اینجا مانعی نداره. ول بطلان مع العکس، اما اگه عکس این باشه باطل هست. و تساویه ما، همینطور تساوی در مقصودیت هم داشته باشن، هم مجهول هم معلوم، هر دو هدف شما باشه در معامله، اونجا هم باطل هست. پس سه صورت داره، یه صورتش فقط علامه فرموده درسته. بله، اگه شرط برای هر دو طرف قرار دادیم قهرن هم فروش و هم خرید، ولو حالا اینجاها بیشتر مشتری مثل این که به نظر میاد، ولی که قهرن طرفین باید اینطور باشن. و تساویه ما فی القصد ذاتی، اگه در قصد ذاتی مساوی هم باشن باطل، و هو حسنون، این حرف خوبیست ایشون میفرمایند. خب اگه حرف خوبی شد، او وقت اختصاص به همین دو مورد او وقت نداره، اختصاص به نی و اختصاص به شیر در پستان نداره. اگه قاعده خوبی شد همه جا دیگه ما میتونیم بکشانیم بیاوریم، میگیم هر جا یه چیز مجهولی را میخوان ذمیمه بکنند با معلومی و بفروشند، حالا دیگه هر مثالی باشه، ببینید هدف چی چیه. اگه هدف معلومه اونا دیگه طبعی هست، این دیگه مانعی نداره، معامله رو اون معلومه، واقعا اونا دیگه طبعی هستند و بعد استطراد به اصطلاح هست، درست معامله. ولی هر جای دیگرم مجهول و معلومی ذمیمه به هم بخوان بشن، اگه هدف به مجهول هست اون معلوم ها هم درست نیست. و کذا القول فی کل مجهول ضم الی معلوم، یعنی این حرف رو وقت ما میاریم در هر مجهولی که ضم به معلوم بشه این حرف رو پیاده میکنیم. مسئله دیگر، حیوانهایی هستند که دارن میچرن، مثلا اون وقت یک کسی نگاه میکنه و میگه این پوستها را چند میدید، پوست این حیوانها را، یا پشم این حیوانها را، یا موی این حیوانها را، مثلا اینها چند میدید، علل انعام، یعنی همین طوری که عرض شود که حیوانها زنده هستند و اینم روی پشمها، این روی حیوانات پشمشون و مویشون و پوستشون قرار گرفته، به همین حالی که حیات دارن بفروشیم، این چطوره؟ میفرمایند درست نیست. و این ضم الیها غیره ایزن، ولو غیرم منظم بکنیم، مثل این که مثلا این موها و این پشمها و این پوستها مثلا با ده من گوشت آماده که اینجا گذاشته از یه حیوان و دو حیوانی که کشته اند، مثلا این گوشتا با اون موها و اینها، این چطوره؟ میفرما این درست نیست، لجهالت مقداره. دلیلش اینه که خب چقدر مو هست، چقدر پشم هست، اینا نامعلومه دیگه. وقتی نامعلوم شد این اشکال مبیع پیدا میکنه. علاوه بر این اشکال دیگری هم داره، اشکال اینه که ما سابقا خوندیم که اگر چیزی موزون هست، یعنی مردم وزن میکنند و میفروشند، ما به چه شکلی باید بخریم؟ ما باید موزون بخریم، یعنی ما باید وزن بکنیم در اونجا و بخریم. اگر یه چیزی مکیل مثلا هست، خب باید به همین شکل بیرون بیاد. حالا در اینجا مردم وقتی میخوان پشم بفروشن یا موی حیوان بفروشن به چه شکلی میفروشن؟ همینطور جزافی میفروشن، یعنی همینطور تخمینی میزنن و نگاهی میکنن میفروشن یا وزن میکنن. خب پشم و مو و اینها وزنی هست، وقتی که وزنیه همینطور رو حیوان بخریم، وقتی رو حیوان بخوایم بخریم جزاف میشه، یعنی همینطور چشم اندازی میخوایم بخریم و حالی که وزنش را نمیدانیم، این خودش اشکالی هست غیر از مسئله جهالت. ولل جلود و ولل اسواف و ولل اشعار، یا ولل جلوده ول اسواف ول اشعار علل انعام که عطف بشه به اونجا، یعنی لا یجوز و بیع الجلوده ول اسواف ول اشعار، بیع پوستها، صوفها و پشمها، اشعار و موها، علل انعام وقتی که رو حیوانات باشه، این حیوانش زنده باشه. و این ضم الیها غیره ولو منظم بکنن به این جلود و اسواف و اشعار غیرش ایزن لجهالت مقداره، این یک دلیل که چه قدر اینها مقدارش چه قدر خود نمیدونیم. معکونه یعنی دلیل دیگر این که غیر الجلود موزونا، اینجا سه تا مثال ما داریم، جلودش بگذارید کنار، جلود موزون نیست، جلود را میبینند و دانه دانه مثلا میخرند، اون معدوده، ولی غیر از جلودش که اسواف و اشعار باشه اونا چی تو میخرن مردم؟ معکون غیر الجلود که اون دوتای دیگه باشه موزونا، وزن میکنن میخرن، وقتی وزن میکنن فلا یبا و جزافن، نمیشه که به طور گزاف خرید، جزاف همون گزاف فارسی است، یعنی بدون این که اندازش معلوم بشه، بدون این که وزنش معلوم باشه نمیشه، باید وزن بکنن. شما فرض نه که بدون وزن میخوای بخرید. بله اون ممکنه که حدودش نامعلوم باشه، مثلا حالا وقتی که بله وقتی که حیوان رو سر ببرن و وقت سلاخی بکنن دو بیرون بیارن، وقت مشاهده میشه که حالا مثلا طولش عرضش چقدره، مثلا چقدرش سالمه، ممکنه وقتی که حیوان رو ذبح میکنن مثلا یه مقدارش از بین بره، حالا معلوم نیست، مجهولیتش اینه اگر کسی گفت الا ان یکونه. بله راه اصلاح هم داریم و راه اصلاح کاملی هم هست و اون اینه که هنگام چیدن این موها باشه، هنگام چیدن این کرک و پشمها باشه، اگه هنگامی باشه که خود مردم صحرا بادیه نشین که سر و کار با حیوانات دارن میدونن که حالا وقت چیدنش هست، اون وقت مانعی نداره چون وقتشه. این مثل میوهیه که سر درخته، میوه سر درخت وقتی که موقع چیدنش باشد این جایزه بفروشن، ولو میوه وزنی هست، ولی میوه وقتی وزنی هست که چیده شده باشه، ولی وقتی که میوه سر درخت باشه و هنگام چیدنش باشه این بیعش جایز هست با مشاهده، وزنم لازم نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه تا وقتی سر بر هست وزن لازم نداره. اینه که میفرمان یا اینکه شرط جذب کنن، یعنی اگرم وقتش هنوز نرسیده که همین امشب مثلا فردا صبح باید چید، شرط بکنن بگن ما میفروشیم این موها را، این کرک و پشمها را، حالا ولو 15 روز دیگه مثلا کار داره تا وقتش، ولی شرطش اینه که شما امشب بیچینی فردا بیچینی، اونم قبول بکنه که بچیند، میفرمان این صورت دوتاش مانعی نداره. خب بله این میاد، حالا میاد همین بحث، حالا میاد اینجا دنباله داره. الا ان یکون صوف و شبهه مستجزا، مگر این که صوف و شبه صوف که مو و اینها باشه، کرک مثلا مستجز باشه. باب استفعال یادتونه آقایون که در صرف میگن گاهی باب استفعال برای داخل شدن در اون مبدأ و مشتق و منه هست، مثلا استصبه یعنی دخل فی صبح، باب افعال هم میگن اصبه یعنی دخل فی صبح، اینجا جز یعنی چیدن، مستجز یعنی داخل شده در زمان چیدن، هنوزا نچیدن ولیکن داخل شده در زمانی که حالا باید بچینن، امشب فردا باید بچینن، این بهش میگیم مستجز. الا ان یکون الصوف و شبهه مستجزا، یا اگرم زمانش اینطور نزدیک نشده شرط جزه، شرط میکنه که شما باید بچینی، اینجا نمونه امشب یا فردا بچین. فل اقرب و اصفه، چرا؟ لأن المبیع حین اذن مشاهد، اینجا مبیع میاد رو چیزایی که به مشاهده کفایت میشه، والوزن غیر معتبرین، اینجا وزن معتبر نیست، معکونهی علی زهرها، اینجا وقتی که بر پشت حیوان هست وزن نداره، جای وزن نیست. و انستوجزت، یعنی هر چند وقت چیدنش رسیده باشد، کس ثمرت علی الشجره و ان استجزت، مثل میوه سر درخت ولو هنگام چیدنش رسیده باشه. اونجا چیتو به مشاهده میخرند وزنم نمیخواد، با اینکه تا چیدن دیگه باید وزن بشه. اینجام همینطوره. خب حالا تا اینجا آمدیم، شهید ثانی علیه الرحمه میفرمایند اگه این رقم بحث شد که به ایدم نیست همینطور بحث باشه، این دیگه شرط جز لازم نیست، چون شهید اول فرمودن دو صورت درسته. اگه الان وقتش باشه که او درست، ما قبول داریم، ولی اگه وقتش نرسیده هنوز، شرط جز بکنه، بگه آقا شرطش اینه که شما امشب بیچینی اینها را، ولو حالا چند روز دیگه مونده تا وقت عادیش، ولی شما بیچین. ما میگوییم که این شرط لازم نیست، یعنی اگه وقت جز نباشه و بفروشند مانعی نداره. الان دارن مشاهده میکنن، خب حدودش معلومه، وقتی مشاهده میکنن همین که میبینه میخره، وزنم که لازم نداره چون فعلا علل انعامه و هر چیزی که علل انعام باشه وزن نداره، خب با این جهت میخرن. حالا وقتی که خریدن، شما بفرمایید که اگر نچید تا 15 روز دیگه 20 روز دیگه، هرچه رشد بکنه او زیادیاش که چند سانتی متر بعده که از ریشه میاد بالا، اونا مال مالکه. خب مال مالک. تازه یه مشکلی که پیدا میشه اینه که مال مشتری که خریده است مثلا 4 سانتی متر 5 سانتی متر بوده اول، حالا نیم سانتی متر هم که از ریشه های این مو و پشم ها در این چند روز بیرون آمد مخلوط بشه با مال او، اینا میشه ممزوج، میشه مشترک، مثلا مال دوتاشون میشه مشترک. خب این بعدن با مصالحه ای با یه چیزی صلاح هم میرن، این موجب نمیشه که معامله حالا درست نباشه، معامله حالا درست شد. و یم بقی علی هازا عدم اعتبار اشتراط جزه، اون وقت سزاوار میشه بنابراین مشیلی که حالا کردیم و جلو آمدیم که اعتبار شرط جز لازم نباشه، چون شما گفتی یا مستجز قبول یا شرط جز مال جایی که هنوزا وقتش نیست. ما میگیم همون جایی که وقتش نیست شرط جز لازم نیست که شرط کنه که بیچین امشب. چرا؟ لأن ذلک لا مدخل له فی الصحه، چون چیدن امشب دخالتی در صحت مسئله نداره، مسئله اینه که مجهول نباشه. خب مشاهده رفع جهالت میکنه. وزن هم که لازم نیست دیگه، گیر ما کجا هست؟ بل غایته، منتهای مطلب اینه، مع تأخیرهی ان یمتزج بمال البائع. این غایت مطلب اینه که اگه تأخیر بیاندازه او نچینه، ممزوج میشه با مال بایه، اونایی که رشد میکنه و بعد بیرون میاد. و هو لا یقتضی بطلان البی، این که مقتضی بطلان بی نمیشه. و ما مثالا براش داریم، مثل این که ما سبزی هایی داریم، هر شبت که علف هایی داریم که اینا به طور چین هی فروخته میشه. حالا اگر که شما علفی که مثلا برای حیوانات کاشته اید یا نمونه های سبزی هایی که برای اونها هست تهیه کرده اید، بعد حالا فروخته شده، یک جزش یک چینش فروخته شده، مشتری مثلا حالا که وقتش رسیده است باید بیاد ببره، نیومد ببره، خب حالا بعدش مال شماست دیگه، هرچی رشد بکنه. حالا هرچی رشد کرد مال شماست، با مال او که در چین اول باید بیچینه ببره نبرده، از چی تو میشه؟ ممزوج میشه. چیزی که از شما به او شریک هستید، خب مصالحه این یه چیزی راه حلشه. کما لویم توزجت لقطت الخضر به غیرها، مثل اونجایی که ممزوج بشه چین سبزی با غیرش، یعنی اون لقطه و چینی که باید بیچینه نچیده، با رشد بعدیش ممزوج شده. با رشد بعدیش، منظورمون از غیر رشدیه که بعد میکنه، مثلا این باید که حالا یک ماه شده دو ماه شده دیگه، حالا باید بیچینن ببرن برای گوسفندان، نچید 20 روز دیگه مون. خب 20 روز دیگری که مونده غیرش، یعنی اون رشدی که بعد میشه مال شماست، اون چین مال شما دیگه هست، این حالا ممزوج شده با چین اولی که اون نچیده. خب اینجا یرجع الی الصلح، یه صلح چیزی مراجعه بهش میکنن، مصالحه میکنن. خب آمدیم که وقتی حالا معامله کردند و گفتیم درسته، ولو شرط جزم نکنند. حالا آمدیم شرط را به تأخیر کردند، حالا بنا شد که درست باشه. حالا آمدیم معامله که میخواستن بکنند، در زمین معامله شرط کرد، گفت من این موها این پشمها را میخرم و تا یک ماه نمیچینم. اینطور هم شرط کرد که تأخیر میاندازم تا مدتی، و ضمناً اینم شرط کردند که بعد از یک ماه دیگه هم هر چی درآورده است و اضافه شده، این موهایی که حالا هست رشد کرده، اونام به تبع همین موها مال من باشه. او وقت مثلا 100 تومن 200 تومن دیگه هم اضافه کردن در ضمن همون حرفایی که می‌زدن، برای خاطر اونایی که بعداً بیرون میاد و مال مالک هست، حالا میشه مال مشتری با این قرار داد. این چطوره؟ میفرمان که این وابسته به همون مسئله که خوندیم که مقصود به ذات اگه مقدار معلوم باشه، اونایی که مجهوله که حالا که تا 20 روز دیگه چقدر رشد میکنه، چقدر بیرون میاد، اونا تبع باشه، عیبی نداره طبق اون قاعده که گفتیم. ولو شرط تأخیره مدتا معلومه، اگه شرط بکنه که تأخیر جذب، ضمیر تأخیر به جذب برمیگرده، یعنی چیدن تأخیر داشته باشه، یک ماه مدتا معلومه. و تبعیت المتجدد، یعنی و شرط تبعیت المتجدد، و شرط میکنه که تبع باشه متجدد، یعنی موها و پشمای که بعدن بیرون میاد، نو نو بیرون میاد، اونام تابع باشن در معامله، یعنی اونام مال مشتری باشن به تبع. که این میشه دوتا شرط، هم تأخیر هم اون که اضافه میشه مال مشتری، البته در برابر یه قیمت بیشتری. این چطوره؟ بنیه علی القاعده السابقه. و اون اینه که ان کان المقصود به ذات و الموجود، اگه مقصود به ذات همینه که حالا هست صحه، و الا فلا، اگه مقصود به ذات اونا هست و اینی که حالا هست تبعی باشه، این طبق مطلبی که خوندیم درست نیست. از ثانیت و عشره، یجوز و بیع و دود القض لانه حیوان طاهر ينتفع به. کرم ابریشم بفروشن چطوره؟ خود کرم مانعی نداره، جایز هست فروختن کرم ابریشم، برای خاطر اینکه حیوانی است طاهر، ينتفع به، حیوان طاهری هست، نجس العین که نیست، حیوان طاهر، نفعم که داره، ابریشم میریسه برای انسانو درست میکنه، پس جایزه. لانه حیوان طاهر ينتفع به، منفعتن مقصودتن محلله، نجس العین نیست که جایز نباشه، نفع داره، جزء حشرات نیست که نفع نداشته باشه، بلکه منفعت مقصوده محلله مهم داره، پس جایز. و نفس القض، خود ابریشم هم فروشش مانعی نداره. خب این معلوم، بله ما کار به یه اضافه داریم، فروش ابریشم مانعی نداره ولو کرمش داخلش باشه. این رو میخوایم بگیم، هر چند کرم ابریشم که تنیده دور خودش حالا داخلش هست، بازم مانعی نداره. و نفس القض، یعنی یجوز و بیع و نفس القض خود ابریشم، و این کان دود و فیه، هر چند دود که همون کرم باشه درش باشه. چرا جایز هست؟ برای خاطر این که این کرم ولو دیگه حالا مرده، ولو دیگه حالا ارزش نداره، چون پس از آنی که تنید دور خودش اون دیگه میمیره اونجا و از بین میره، دیگه زنده نیست، ولی مثل حصه خرماست، مردم خرما میخرن یا نه؟ خب بله، حسم داره، حالا حسش که دیگه مصرف نداره، مثلا اگه گفتیم مصرف نداره و میریزن دور، خرما نمیشه بخری؟ خب چرا؟ پس اینجا هم ولو یه کرمی داخلشه و ارزش مثلا دیگه نداره و میته هست، ولی مانعی نداره. لانه کن نوا فی تمر، این مثل هسته داخل خرماست، فلا یمنع من بیعه، مانعی از بیع نداریم. و ربما احتمل المن، بعضی ها فرمودن که این جایز نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه همی حالا که شما میخری یا زنده هست یا مرده، اگه همی حالا زنده باشه که اشکال میته پیش نیاد، خب این در معرض موته، بالاخره یا امشب یا فردا یا چند روز دیگه این میمیره، این در معرض موت هست، اینطور دیگه عرضه فساد هست، پس اینطور چیزی که در معرض فساد هست که نمیشه بخری. اگر هم مرده که میته نمیشه بخری، چطور میته را بخریم؟ و ربما احتمل المنع لانه ان کان حیا، اگه هنوزا کرم داخلش زنده هست، عرضه للفساد، اگه حی است عرضه الفساد، این عرضه فساد است، عرضه تل فساد، یعنی در معرض فساده که هلاک بشه و از بین بره. و انکان میتا، اگرم مرده، که دخل فی عموم نهی عن بیع المیت، این داخل در نهی میشه که به طور عام فرمودن میت نباید فروخته بشه. خب شما میخوای میت را بفروشی، پس جائز نیست. این نظر این اشخاص، ولی به هو ضعیف تا جواب بعد ان شاء الله. یک حدیث شریف هم میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از بزرگان عامه که هم فقیه هست و هم شاعر هست و ذوق ادبیاتش خیلی قبیح هست، او گفته که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام تکلمی کرده و همراه این تکلم حضرت 9 سخن در آمده و 9 گوهر فرموده شده و این کلمات به قدری قیمت داره که او دربارش این تعریف ها را کرده. حالا تا برسیم به خود کلمات، گفته که حضرت 9 کلمه فرموده، ارتجلهن ارتجالن، یعنی همین یه مرتبه فرموده، نه اینکه حالا نشسته و فکر کرده و خورده خورده درست کرده باشه کلامی رو، نه، یه مرتبه پیش آمده و فرموده. و این خیلی مهمه که یه مرتبه انسان یه چیزی بگه و هم در درجه عالی قرار بگیره. ارتجلهن ارتجالا، فقعن عیون البلاغه، اینها سرچشمه های بلاغت را خوش کردن، یعنی دیگه بلاغتی نمونده، کلام کس دیگری دیگه بلاغت براش نمونده، چشمه های بلاغت خشک شده، اینا هرچی بوده هم را کشیدند، هرچی بلاغت بوده. و ایتمن جواهر الحکمه، هر حکمتی که گوهر هست و جوهر حکمت هست دیگه بی ارزش شده اند در برابر این 9 کلمه ای که حضرت امیر علیه السلام فرموده. و قطعن جمیع الانام ان اللحاق به واحدت منهم منهنه، تمام بشر را عاجز کرده اند تا دامنه قیامت از این که کسی بتونه مثل اینها بیاره. خب این 3 تا عرشبت که تعبیر برای 9 کلمه حضرت امیر علیه السلام هست که این اندازه جلوه کرده به نظر این شخص و درستم هست. اون وقت حالا یک تقسیم برای این 9 کلمه خودش کرده، گفته است که ثلاث منها فی المناجات، 3 تای از این کلمه ها در مناجات و راز و نیاز با خداوند عالم هست. و ثلاث منها فی الحکمه، 3 تاش حکمت هست و کلماتی که لب و مغز مطالبی همراه داره خیلی قیمتی. و ثلاث منها فی الادب، 3 تاش هم در ادب زندگی هست و دستور زندگی. حالا اون 3 اول فعلا امروز انشاءالله میخونیم. فاما لاتی فی المناجات، اون 3 کلمه ای که در راز و نیاز و مناجات با خداوند عالم هست که انشاءالله زبان همه ما هم این مناجات ها بشه. فقال الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا انت کما احب فجعلنی کما تحب. در مناجات و راز و نیاز با خدا عرض می کرده که خدایا این عزت برای من بس، این شرف برای من بس که بنده تو باشم، دیگه شرفی از این بالاتر نیست، عزتی از این بالاتر نیست که من شدم بنده تو. و از اون طرف و کفا بی فخرن، و وقتی بخوام افتخار بکنم، مباهات بکنم که من چه دارم، برای من بزرگترین سرمایه فخر اینه که تو رب من هستی. و کفا بی فخرن انتکون لی ربا. انت کما احب، کلمه سیوم در مناجات اینه که خدایا اونطوری که من میخوام تو هستی، اونطوری که من دوست میدارم تو هستی، فقط یه چیز مونده اونم تو انجام بده. فجعلنی کما توحب، تو هم اونطوری که دوست میداری من باشم مرا قرار بده. فجعلنی کما توحب، خب این خیلی ارزنده هست و از نظر راز و نیایش با خداوند عالم خیلی در اوج قرار گرفته. حالا جمله اولش که فرموده است که کفا بی ازن ان اکون لک عبدا، این اندازه که انسان شناخت با خدا داشته باشه تشخیص میده که عبودیت او از همه چیز بالاتر هست. نوشتند که یک وقتی که از پادشاهان سابق نامه ای نوشته بوده برای یک کسی، در اون نامه اسم او را نوشته بوده، آقای فلان کس، لقبش هم نوشته بوده مثلا حضرت فلان، آقای فلان کس همین. این بعد این نامه را می آورده تو مجالس که قوم و خویشش مثلا برادرش، پدرش، فامیلش همه بودن، می داده دست یک کسی، می گفته بیست بخوان این نامه را، اونم می ایستاده می خونده. تا اولش می خونده که حضرت فلان، که حالا یه پادشاهی برای ایشون نوشته بوده که حضرت فلان، ای تا همینجاش می خونده این رویش باز می شده، لبخند داشته، شاد می شده، رو می کرده به همه با حال افتخار، می گفته مرا می گویدا، این من را داره می گه، این شخص عظیم کشور من را داره می گه. خب این حالا یه شخصی که حالا یا طاغوت بوده یا نبوده یا هرچی، بالاخره یه عظمتی داشته، اسم یک کسی را نوشته، یه توجهی به او کرده، این همین مقدار که اون را این مقدار میشناخته دیگه، این شرف برای خودش میدونسته، نهایت عزت میدونسته که اسم او برده شده. حالا ببینید اگر یک کسی خداوند عالم را شناخت و با او آشنا شد، این چقدر عزت برای خودش حساب میکنه که عبد او باشه، این رابطه را با او داشته باشه. و رابطه عبودیت یکیش در اینه، مخصوصا برای اهل علمی که میخوان مجتهد بشن انشاءالله، یکیش اینه که تسلیم صرف، همه باید تسلیم صرف باشن، مخصوصا روحانیت و طلاب محترمی که میخوان مجتهد بشن، اینا دیگه باید عبودیت و تسلیمشون بیشتر از همه باشه. چون فلسفه مثلا انسان میخونه، خب میخواد فکر و عقل و این چیزا راه بیاندازه، ولی فقه ای حسابا نیست. فقه فقط اینه که چه فرمودن چشم، چه فرمودن رو سر ما، قرآن چه گفته، حدیث چه فرموده، نهایت فخر فقیه اینه دیگه که بفهمه چه فرمودن، اون وقت بگه چشم. خب این خیلی البته کار داره، خیلی زحمت لازم داره تا حالا بفهمه که قرآن چه گفته، حدیث چه گفته. اون وقت از این بالاترش اینه که وقتی فهمید عبد باشه، تعبد داشته باشه، اون چه تشخیص داده دیگه حالا رو سر بگذره و عمل بکنه. و این حال مناجات که نصیب انسان بشه برای مطلاب، برای غیر اهل علم، همه جا این شرف هست که الهی کفا بی ازدن ان اکون لک عبدا. خداوند همه ما را انشاءالله عبد خودش به طور کامل قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.